استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز 10 دسامبر است، مصادف با روز جهانی حقوق بشر. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در آستانه این روز از حکومت طالبان خواست تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را توقف دهند. ولکر تورک دیروز در یک نشست خبری گفت که با اجرا گذاشتن چنین اقدامات مخالفت با تعهدات حقوق بشری است که افغانستان آن را امضا کرده است.
از مقام های سرپرست طالبان می خواهم تا به صورت فوری مهلت قانونی را برای اعدام های آینده در نظر گیرند و حکم اعدام را لغو کنند.
طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را در حضور مقامات ارشد حکومتشان و صدهات دیگر روز چهارشنبه در فرا به اجرا گذاشتند. همچنین در پروان، لوگر، غور، تخار و قندهار دهاتن از سوی طالبان شلاق زده شدند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، میگوید که در سال 2022 برای 25 میلیون تن در افغانستان امداد رسانی شده است. اوچا در توییتی که دیروز نشر کرد گفت که در جریان امسال عملیات برای کمک رسانی در تمامی ولسوالی‌های افغانستان را اندازی شد. این اداره گفته که نهادهای امدادرسانی از تمویل کننده ها می خواهند تا کمک های فوری را بر اساس نیازهای زمانی برای مردم در افغانستان فراهم کنند. برخی نهادهای سازمان ملل متحد و اداره حمایت از کودکان پیش بینی می کنند که شمار نیازمندان به مواد غذایی در سال 2023 در افغانستان به حدود 28 میلیون تن خواهد رسید. قمرگل، هنرمند پرآوازه افغانستان که در کانادا زندگی می کرد، عصر روز جمعه درگذشت. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی بر اثر بیماری که عاید حالش بود در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. قمرگل در تقریبا 5 دهه گذشته صدها آهنگ سروده بود. شوهر وی محمد دین زاخل نیز از هنرمندان افغانستان بود که سالها قبل وفات کرد. ایمل زاخل، پسر قمرگل، یکی از آوازخوان‌های جوان است که در کانادا در بخش موسیقی فعالیت دارد و آهنگ می‌خواند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را شام دیروز تصویب کرد که بر اساس آن به کمک‌های بشری به کشورهای تحت تحریم ملل متحد اجازه داده می‌شود. در متن قطعنامه گفته شده که با فراهم آوری کمک مواد و خدمات ضروری اجازه داده می شود تا مساعدت‌های بشری به موقع برسند. در ادامه آمده که این اقدام از تحریم‌های شورای امنیت در زمینه منجمد ساختن سرمایه‌های برخی کشورها تخطی پنداشته نمی شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را مهم دانسته است. این کمیته ابراز امیدواری کرده که این اقدام راه را باز کند تا جوامع از خدمات بهتر در خصوص مراقبت‌های صحی و دسترسی به آب صحی آشامیدنی برخوردار شوند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امروز 19 قوس روز جهانی حقوق بشر است.
باید بگم که از مدت 15 ماه به این طرف وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا قابل نگرانی.
گزارش از وضعیت جوانان در غور نیز داریم.
ما متاسفانه فعلا آزادی فردی، شخصی، استقلالیت خودم تو کاملا پاک ما از دست داریم.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در روز جهانی حقوق بشر میگوید حقوق اساسی بشری و آزادی افغانها آسیب دیده است. یوناما روز شنبه در یک اعلامیه از طالبان خواسته که از نگاه کرامت و حقوق بشری به بحران کنونی نقطه پایان بگذارند. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل گفته که نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. در این حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید جهان در برابر حقوق بشر با چالش‌های بی سابقه روبروست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دوم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و خواستهای سازمان ملل از طالبان به علت عدم حمایت از حقوق بشری افغانها. ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید وضعیت بد حقوق بشری فعلی راه را برای بحران اقتصادی و بشری هموار میکند. یوناما در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده نوشته است در حال حاضر وضعیت حقوق اساسی بشری و آزادی‌های افغانها خراب شده و مسئولان حاکم فعلی باید در این زمینه پاسخگو باشند. یوناما افزوده است طالبان با سرکوب معترضان و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، خبرنگاران، معترضان و فعالان مدنی را بازداشت کرده و محدودیت‌هایی را اعمال کرده که بر مردم عام و رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد و مخالفت در برابر خودشان را محدود کردند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به قضایای کشتار و شکنجه بدون محاکمه و برخورد نادرست نیز اشاره کرده و افزوده است آنها بازداشت‌های خودسرانه و توقیف از سوی مسئولان حاکم را نیز مستند کردند. در این اعلامیه به نقل از روزا آتانبایووا رئیس یوناما در کابل از طالبان خواسته شده که محدودیت‌ها در برابر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را پایان دهند. یوناما از طالبان خواسته است که به اعلامیه جهانی حقوق بشر که 74 سال پیش افغانستان با آن رأی مثبت داده پایبند باشد و به فاجعه کنونی از نظر کرامت انسانی و حقوق بشر پایان دهد. یوناما در حال این خواست را مطرح می‌کند که رژیم کنونی طالبان بر نقض آشکار حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است. از طالبان در مورد خواست‌های یوناما و نگرانی‌های جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرسیدیم، اما سخنگویشان پاسخی نداد. اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان‌ها در چارچوب شریعت داده شده است، اما مکاتب روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، دختران و زنان از کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم شدند و بر سفر آنها بدون محرم محدودیت وضع کردند، حجاب بر آنها اجباری شده، زنان از رفتن به ورزشگاه‌های سربسته، پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه منع شدند. محدودیت‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می‌رسد که نقض حقوق بشری از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. این سازمان روز شنبه در صفحه توییترش نوشته است باید دیده شود که ادامه این رویکرد مردم را چقدر متضرر خواهد ساخت. از سوی هم آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است جهان در برابر حقوق بشر با مشکلات بی پیشینه و متقابل روبرو است. او میگوید
گرسنگی و فقر در حال افزایش است. حقوق اقتصادی و اجتماعی صدها میلیون نفر با خطر مواجه است. فضای مدنی در حال تنگ شدن است. آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگاران تقریبا در همه نقاط جهان با رکود خطرناک مواجه است. اعتماد به موسسات به ویژه در بین جوانان در حال کاهش است. همگیری ویروس کرونا خشونت علیه زنان و دختران را افزایش داده است و نژاد پرستی، عدم تحمل و تبعیض به سطح گسترده وجود دارد.
آنتونیو گوترش از جامعه جهانی می‌خواهد در این زمان دشوار تعهد خود را نسبت به تمامی حقوق بشری، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجدید کند. سرمنشی سازمان ملل متحد بر حفظ حقوق همه انسان‌ها تأکید کرد و اطمینان داد که در مقابل ناقضان حقوق بشر استادگی می‌کنند.
در گزارش شنیدید که امروز 19 قوس مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. اما وضعیت حقوق بشر در افغانستان در چه حال است؟ جاوید فیضی با شینکی کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
باید بگم که از مدت 15 ماه به این طرف وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا قابل نگرانی است. متاسفانه هر روز بسیار علنی نقص حقوق بشری و خصوصا نقص حقوق بشری زنان و دختران صورت میگیره و هم زیر نام اسلام و شریعت که هیچ نوع توجیه نداره، نه در اسلام و نه در شریعت، اما متاسفانه هر روز حقوق بشریشان نقص میشه و همچنان در مجموع از مردم افغانستان. من فکر میکنم که مثل که اصلا دیگر مردم افغانستان بشر نباشه و مستحق هیچ نوع حق حقوقی، اگر از این فقط محدود گروپ است که در حاکمیت قرار داره.
طالبان میگن که حقوق هر افغان در چارچوب شریعت تامین است. آیا همین گونه است؟
من فکر نمیکنم که در اسلام و در شریعت که اونا ادعایش دارن یک دختر برای اینکه دختر از حق زنی نداشته باشه که کسب علم بکنن. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق زنی نداشته باشه که یک لقمه روزی حلال را پیدا کنه و حق کار را نداشته باشد. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق سفر را نداشته باشند. من فکر نکنم که در اسلام یک زن حق اظهار اما نظر خود را نداشته باشند. از کدام شریعت ما صحبت میکنیم؟ ما شما دیدیم که در ظرف 15 ماه هر یک طالبی که یک میل کلاشنکوف به شانه خود داشت یک کس را کشید و شکنجه کرد و تا دیگر روز مردش انداخت. امروز کسی از او پرسان کرد که چرا؟ امی شریعت است که شما میخواین که تطبیق کنه و یا حق مردم مطابق شریعت برشان داده میشنه؟ تمام قوانین لغو است، هیچ چیزی در روی کاغذ موجود نیست. با کدام مکانیزم و کی صاحب صلاحیت است؟ با کدام مرجع است که مردم بتونن که اونجا شکایت خود کنن؟ ما فکر نمیکنم که این یک شریعت باشن که اونا دعواش میکنن و باز فکر میکنن که حقوق بشری هر فرد یا حقوق اساسی اتباع در افغانستان تضمین است و یا مسئول است و یا برشان داده شده.
حکومت پیشین افغانستان کنوانسیون های حقوق بشری را امضا کرده. به نظر شما چقدر نیاز است که افغانستان به این مسائل پابند باشه؟
معلوم دار افغانستان جز یک از جامعه جهانی است و تعهدات را که به خاطر عضویت خود داده باید با جوابگوی باشه و با او پابند باشه و تمام کنوانسیون هایی که افغانستان با اون ملحق است مکلفیت داره که تمام امو ارزش ها و با اصول را باید مراعات کنه در قوانین خود، در برخورد و در تمام پالیسی های خود. حکومت های سابق همیشه راپور های داشت که سالانه در اجلاس سازمان ملل او را شریک می ساخت و جوابگو بوده. اما فکر میکنم که طالبان که خود را آل حاکم افغانستان فکر میکنم واقعا باید پابند شوند با این تمام مسئله را باید درک کنند و جوابگو باشند.
در حالی که طالبان از دنیا توقع دارند که اونا را به رسمیت بشناسه، ولی عملکردشان و وضعیت هم معلوم است که طالبان چی میکنن. حالا با این تناقضاتی که وجود داره نتیجه بر طالبان خواهد داشت؟
من فکر میکنم که نه تنها که بهشون نتیجه مثبت نمیدم و پیامدهای منفی خواهد داشت. به این شکل در پروسه شناختشان بسیار دگام طولانی‌تر خواهد شد. از همه بیشتر مردم از طالبان فاصله خواهد گرفت و ای به نفع طالبان است. ما همچنان صدمه بزرگ به مردم افغانستان و خصوصا به زنان افغانستان میرسند. بهتر است که تمامی از این مسائل را درک بکنند و یک تغییر جدی و واقعی در تمام کارکردهای خود بیاره، پالیسی های خود را تغییر بدن، دروازه های خود را بر روی مردم باز کنند و به مردم ارزش قائل شوند. چند نفر ملایی که دور اینها جمع شدن نمیتونند که از نوع مشروعیت خود بگیرن، اینجا دیگه دکتاتوری نمیچلن. وقتی که مردم افغانستان راضی شد از نوع برخورد خود و احساس کردن که یک حکومت جوابگوی دارن و خود را هم در حکومت پیدا بکنن، مطمئن باشین که جامعه جهانی هم اونا را به رسمیت خواهد شناخت. در غیر از اون من فکر میکنم که فقط مردم افغانستان توانش میتن و بالاخره پیامدهایشان هم برای خود طالبان هم مثبت نخواهد بود.
شنکای کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان و مناسبت روز جهانی حقوق بشر، درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
به تازگی طالبان حکم قصاص را در فرا اجرا کردند، اما اعدام یک مرد در استادیوم ورزشی شهر فرا در مقابل چشمان جمع از مردم از جمله کودکان واکنش برانگیز شده است. برخی از ساکنان فرا میگویند که تکان خوردند. روانشناسان در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک تن از باشندگان فرا آغاز میشود، کسی که در صحنه اعدام حضور داشت.
از نزدیک شاهد چنین صحنه نبودم و این برای ما واقعا ناراحت کننده بود و یک صحنه خیلی خشونتبار بود. چون
این جوان 36 ساله در فرا میگوید که از اعدام یک مرد در استادیوم ورزشی شهر فرا در برابر جمعی از رهبران طالبان و مردم عادی به شمول کودکان محلی به روز چهارشنبه شوکه شده. او برای اولین بار در زندگیش چنین صحنه‌ای را در محل رویداد از نزدیک دیده.
رویدادی که در ولایت فرا صورت گرفت واقعا ناراحت کننده بود. واقعا دوست نداشتم چنین چیزی را تجربه کنم در زندگی خود ببینم و قبلا هم با همچون موردی روبرو نشده.
این جوان به علت ترس از تهدید احتمالی از جانب طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد. او از سالهای حاکمیت اول طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی فقط از طریق اینترنت آگاهی حاصل کرده.
در افغانستان ما شما شاهد مورد زیاد بودیم و میبینیم که در ویدیوها و کلیپ‌های زیاد افراد را حالا سر میبرند و همچنان یا سنگسار میکنند. ویدیوها را دیده بودیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام برادی و آزادی گفت که فرد متهم به قتل بعد از حکم محاکم سگانه و بسیار دقت از طرف پدر مقتول توسط کلاشانکوف و سه گلوله کشته شد، اما برخی از آگاهان روند اعدام اخیر را از لحاظ قانونی زیر سوال میبرند، عمدتاً به دلیل آنکه از انگام بازگشت طالبان به قدرت در اواسط تابستان پارسال قانون اساسی جمهوری مخلوع ملق شده. نهادهای عامه حقوق بشر رویداد فرا را نیکوهش کرده و خواستار توقف آن شده اند. مثلا ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان به روز پنجشنبه در تویتر گفت که اعدام علنی در فرا تخطی از حقوق زندگی، برخورد ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در صحبت با خبرنگاران ویدیوهای تازه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را منفور خواند. او گفت که به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهند به گفته او به گذشته زشت سال‌های 1990 برگردند، اما حکومت طالبان از اعدام علنی در ولایت فرا دفاع کرده و واکنش‌های جهانی در این مورد را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در میان سال‌های 1996 تا 2001 میلادی حکام سنگسار، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و اعدام علنی را به اجرا می‌گذاشتند. یک باشنده 36 ساله دیگر فرا که آن سال‌ها را به یاد دارد میگوید که رویداد چند روز پیش خاطرات ترسناک سال‌های گذشته را در ذهنش زنده کرده.
ورست تر شلو کلونو چی طالبان حکومت رنگ سوی بود.
بعد از 20 سال که حکومت طالبان نابود شده بود، بر اولین بار باز هم در ولایت فرا حکم قصاص از سوی حکومت طالبان در استادیوم ورزشی جاری شد که واقعا بر روح و روان ما تاثیر منفی گذاشته.
چی حاکم دزموش پر رو روان بندی دیر منفی تأثیر کرده.
پیش از اعدام علنی یک نوار صوتی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن از مردم محلی خواسته شد که به استادیوم ورزشی شهر فرا بیایند. اما حمید مجددی یک روانشناس افغان با چنین فراخوان موافق نیست. او براد وزاده میگوید که اعدام در ملای هم تأثیر بسیار بدی بر مردم به خصوص بر روان نوجوانان و کودکان میگذارد. او بیشتر میگوید
فرق از اینه که در بسیاری از جامعه دیگر کودکان نمیگذاره که در هنگام ذبح گوسفند و یا حتی مرغ که آنها رو ببینه و به خاطر از اینکه بله روان از اینا تاثیر میگذاره، اما بدبختانه و متاسفانه در افغانستان مورد در نظر گرفته نمیشود و میتواند در آینده تاثیرات بسیار بدی را در پی داشته باشد. و در آخر خواست ما از مسئولان این است که در این مورد توجه جدی نمایند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
تیم های کروشیا و ارجنتین توانستند به بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در قطر رایابند. دو بازی نفسگیر با وقت‌های اضافی و ضربات پنالتی دیشب ادامه یافت. در بازی نخست دیشب تیم‌های کروشیا و برزیل با نتیجه 1-1 در وقت‌های اضافی مساوی ماندند و بازی به ضربات پنالتی کشانده شد. در پنالتی‌ها تیم کروشیا توانست بر برزیل غالب شود و به دور نیمه نهایی رایابد. به این ترتیب برزیل با جام جهانی ودا گفت. شب گذشته در یک بازی دیگر ارجنتین و هلند هم با نتیجه 2-2 در دقیقه 90 و سپس وقت‌های اضافی مساوی ماندند. در نهایت بازی به ضربات پنالتی رفت و تیم ارجنتین توانست هلند را شکست دهد و راهی دور نیمه نهایی شود. هلند هم از جام جهانی حذف شد. ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان پرتغال در برابر مراکش و ساعت 11:30 شب فرانسه در برابر انگلستان به میدان خواهند رفت. برنده های این دو بازی نیز در دور نیمه نهایی در برابر هم قرار خواهند گرفت.
بیشتر از خبر
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب در مورد مسائل اقتصادی و مشکلات آن در افغانستان بحث کرده است. این نشریه از اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد کرده است که به دلیل عدم توجه طالبان به درخواست‌های بین‌المللی برای ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، کمک‌ها را بر افغانستان قطع کرده، تعزیرات را بر بانک‌ها وضع نموده و دارایی‌های افغانستان را نیز منجمد ساخته است. بر اساس تحلیل این نشریه، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان منجر شده است تا اقتصاد این کشور به پرتگاه سقوط نزدیک شود. یورویشیا ریویو همچنان گفته است که کمبود مواد غذایی در افغانستان قابل نگرانی است و افغان‌ها در زمینه دسترسی به خدمات صحی، کاریابی و سرپناه با مشکلات جدی روبرو هستند. در این حال مجله دیپلمات نیز مطلب را زیر عنوان طالبان اقتصاد افغانها را در هم ریختند به نشر رسانده است. مجله نوشته است زمانی که طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی قدرت را تصاحب کردند، اقتصاد افغانستان به سرعت فرو پاشید و حالا بیشتر از یک سال پس از آن رویداد 90% از افغانها به سختی می توانند مصارف اندک خانواده های خود را تامین کنند. مقاله نویس در ادامه گفته است که همین اکنون 86% از افغانها در تهیه مواد خوراکی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. نویسنده این مقاله ماری کلیر در ادامه نوشته است اقتصاد افغانستان پیش از طالبان نیز وضعیت خوبی نداشت و اما پس از ظهور مجدد طالبان وضعیت اقتصادی بدتر شده است. بر اساس یک سروی که مؤسسه گالوب انجام داده است، افغان‌ها یک سال پس از تسلط طالبان در فراهم آوری مواد خوراکه و تأمین نیازمندی‌های خانواده‌های خود با مشکلات بیشتری روبرو هستند. نشریه نیو هیومانیتریان نیز در مورد وضعیت بد اقتصادی و بحران بشری در افغانستان مطلب را منتشر کرده است. این نشریه با اشاره به فرا رسیدن زمستان و افزایش مشکلات مردم، اظهارات برخی از افغانها را منعکس نموده است. تعدادی از افغانها به این نشریه گفتند که زمستان امسال سخت و طاقت فرسا خواهد بود، زیرا وضعیت اقتصادیشان در هم ریخته است. هم غذای کافی ندارند و هم امکانات تسخین در اختیارشان نیست. این نشریه صحبت‌های تعداد دیگری از افغان‌ها را نیز نشر کرده است که کاروبار و فعالیت دارند، اما این عده نیز گفتند که میزان عوایدشان از 30% تا 40% کاهش یافته است.
شماره از جوانان در غور می‌گویند که طالبان محلی آنان را به خاطر نداشتن ریش و نوع پوشش مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. برخی از فعالان جامعه مدنی در غور هم در این مورد شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک تن از این جوانان آغاز می شود.
ما متاسفانه فعلا آزادی فردی شخصی استقلالیت خودم تو کاملا پاک ما از دست دادیم. به ما دیگه چی نموندن؟
این جوان 21 ساله میگوید که چند روز پیش به علت تراشیدن ریشش توسط اعضای مسلح طالبان در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت در مزار عاملت کوب شد. از گرفتن نامش در گزارش میگذرم که هویتش در امان بماند. او از آنچه تجربه کرده حکایت میکند.
به سر شور سرکه گروه طالبا چکپاین داشتن که به چکپاین ازیا سر خوردم. اینا باز مرا استاد کردن. چون هوا سرد است از طرف پانتون که میامدم هوا سرد بود. پوز خودم دسمال پیچانده بودن سرسکل هوا سرد بود. باز مرا گفتن که دسمال خود از روی خود بردار. و وقتی که دستمال خود ورداشتم دیدن که ریش ما تراشیده، یک شما بسیار به یک خشم زیاد بدون این که یک توصیه یا یک گپی بزنه نزدیک ما شد و ما یک سله بسیار محکم زد و رویش به ما گفت که تو مسلمان هستی که این قسم ریش خود زده و نقش و نگار کرده.
او گفت که دستورش دادن که از این پس ریش خود را به شیوه غرب اصلاح نکند. این جوان 24 ساله دیگر باشنده غورم از مشکل مشابه سخن میگوید. او از برخورد چند روز پیش افراد مسلح طالبان محلی براد و آزاد چنین میگوید:
نیروهای طالبان پیش روی مستاد شدن و مرا توقف دادن، چون ما درشی کرده بودم و موهایم و ریش من به میل آنها اصلاح نبود. باز استادم کردن و برام مشتور دادن که باید موهای خود طبق میل آنها اصلاح کنم و جور کنم. زیاد عصبی برخورد کردن، توهین و تغییر میکردن و دشنام میدادن.
او گفت که حال ترسیده و مجبور است که مطابق دستورهای طالبان عمل کنند.
خداوند مخلوقاتش آزاد آفریده، انگار ما در زندان هستیم. هر آنچه برای ما فرمایش داده شده و مجبوریم عملی کنیم. اگر نکنیم یا زندانی میشیم یا لعنت کوب میشیم یا که در اخیر میکشن.
طالبان چند سال پیش از بازگشتشان به قدرت در اواسط تابستان پارسال گای گای از نرمش در رفتارهایشان با مردم سخن گفته بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان در نیمه دوم دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه را تطبیق می کردند. مثلا حدود شرعی و قصاص تطبیق می شد. اما موجودیت شهود و مدارک برای اثبات جرم زیر سوال می رفت. شنیدن موسیقی، تماشای تلویزیون و سینما رفتن و اصلاح ریش از جمع ممنوعات بود. حال به نظر می رسد که طالبان تقریبا تطبیق امان قوانین سخت را تکرار می کند. یک زن در شهر فیروزکو که به دلیل امنیت نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت که به تازگی با چنین برخورد روبرو شده.
پنج روز پیش طرف خانه می آمدم. به مسیر را دمی قسمت نرسیده به ریاست معارف طالبا اونجا ایستاده بودند و مرا توقف دادند. به یک اعصاب بسیار تند مرا گفتند چرا چادر نمی پوشی، به این سر و از میای به داخل شهر و بازار. مچم گفتند که یک دختر مسلمان این قسم لباس نمی پوشه. من هم ترسیده بودم که برام آسیب نرسه. باز مرا گفتند که من بعد چادرای کلان بپوشم که هیچ روی موی دیده نشوه. وقتی که نامدم چنان دلم پر بود و خیلی فکر کردم که چرا ما دخترها آزادی نداریم و به فرمان ای و آن باید عمل.
او از جامعه جهانی و حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خواستم از جامعه جهانی به عنوان یک دختری سرزمین از طالب خسته ایه که به لحاظ خدا تا چی وقت آزادی ما را سلب میکنید؟ به فرمان کی چنین میکنید؟ لطفا آزادی ما را نگیرید، درس و مشق ما را از ما نگیرید، آزادی و تعلیم را از ما نگیرید. از جامعه جهانی میخواهیم که از زنان و دختران افغانستان حمایت کنند و تا از این سیاهی و تاریکی بیرون بیاییم.
برخی از جوانان نظر متفاوت دارند. محمد صفتر باشنده غور از این اقدام طالبان استقبال میکند و میگوید که گذاشتن ریش، کلاه و لونگی از جمله ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم افغانستان است.
ریش و کلاه چه خوب است که آدم بپوشه، هم علاوه از اینکه مرجعیت دینی داره و طوری یک سنت دینی است، میتونه با سنت یک فرهنگی مردم افغانستان هم هست.
اما یک فعال مدنی در غور براد و آزادی میگوید که در حکومت طالبان آزادی فردی و اجتماعی بسیاری از جوانان سلب شده، اما پیشنهادی هم دارد.
اگر طالب ها میخوان که دل مردم و ملت به بخصوص دختران و زنان را به دست بیارن، باید به تمام خواستای جوانان و زنان و دختران احترام بگذارن و خواست ما از جامعه جهانی و از سازمان ملل ای است که باید به طالب ها گوشزد بکنن که به آزادی فردی مردم بخصوص خانم ها دخالت نکنن و باید فشار بیاورن تا ای که بیشتر از این زنان و دختران و همچنان پسران بیشتر از این اذیت و آزار نکنن.
طالبان گفتند که در چارچوب شریعت و عنانات افغانستان به حقوق مردم از جمله زنان ارج میگذارند. اما برخی از زنان چنین اظهار نظرها را عمومی میخوانند و میگویند که در عمل چیز دیگر میبینند. برخی از جوانان از حکمان جدید در افغانستان مایوس و دست به دامن جامعه جهانی شده اند تا اگر بتواند کار کند. این جوان یکی از آنهاست.
خواست ما، خواهش ما از جامعه جهانی ایه که بیشتر از این ما نمیتونیم حوصله کنیم. واقعا صبر ما لبریز شده. باید یک فکری به حال این گروه بکنن که اینا دست از آزار و اذیت مردم بردارن. بیشتر از این به مردم ضررهای روحی روانی حتی نرسونن اینا.
پیام ها و نظریات شما
خودم بنده اسمت الله از قریه گرماب قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردستی. ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم. خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد. دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبان میرسد. ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است. هیچ کی گفت من گوش نمیگیره. چیکار کنیم؟
کمکای که آمده از طریق WFP 4300 است. اینم امروز ما رفتیم، یک حال است، یک روز است، طالبا یک ظلم ظالمی سرمی زنا میکنه که به خدا که هیچ کسی قسم ظالمی کنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم که در آن جلوگیری از احتیاط و کاروبار مواد مخدر بررسی می شود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز 19 قوس مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در آستانه این روز از حکومت طالبان خواسته تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را متوقف کنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، میگوید که در سال 2022 برای 25 میلیون تن در افغانستان امداد رسانی شده است. اوچا در توییتی که دیروز نشر کرد گفت که در جریان امسال عملیات برای کمک رسانی در تمامی ولسوالی های افغانستان را اندازی شد. قمرگل، هنرمند پر آوازه افغانستان که در کانادا زندگی می کرد، عصر روز جمعه وفات کرد. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی بر اثر بیماری که عاید حالش بود در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. با شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را شام دیروز تصویب کرد که بر اساس آن با کمک‌های بشری به کشورهای تحت تحریم ملل متحد اجازه داده می شود. در متن قطعنامه گفته شده که با فراهم آوری کمک، مواد و خدمات ضروری اجازه داده می شود تا مساعدت‌های بشری به موقع برسند. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار کاروان زهر که در آن جلوگیری از احتیاط و کاروبار مواد مخدر بررسی می شود.
کاروان زهر.
سلام و روزتان خوش. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز از ادعای حکومت طالبان در رابطه با تخریب بوته‌های نشاور براتون میگوییم.
در جریان این عملیات 38 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده.
در یک گزارش از اروزگان میشنویم که شماری از دهقانان در این ولایت به کشت هنگ رو آوردند.
آید هنگ از تریاک بیشتر است. آید یک جریب هنگ با 10 جریب کوکنار هم قابل مقایسه نیست.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت از وی پرسیدیم که آیا هنگ می تواند بدیل کوکنار شود؟
اما الان جایگزین بهتری برای کوکنار است. می توانیم به جای کوکنار هنگ کش کنیم در زمین و اسیدهی بهتری داشته باشیم از زمین.
یک دکتر برای ما می گوید که چگونه او از طرف کیها به مواد مخدر معتاد شد.
اصلا دیگه یک بار به ما داد، ما گفتیم بیا ایره بکشیم سر ما، کسی دیگه باز جبری نمیتونه بکشه. اونم یک بار کشیدیم، دیگه روز بالاخره اینم انجام مر.
در درام این برنامه میشنویم که اکرم خان و یاسین خان بر سر چه دعوا دارند.
بخیر آمد یاسین خان.
خیر ده کجا؟ سسوم کسی خیر دیده؟
چرا؟ ما برای چی بدی کردیم که تو سرم قارستی؟
بد سیاز دیگه یا سفید، کل وطن خراب کردی.
یاسین خان تو چی میگی؟ ما خواهیت نفهمیدم وطن چه تو خراب کردم؟
ها حال هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان ادعا می کند که نیروهای آنان در دو ماه اخیر بیش از 100 هکتار زمین را از بوته‌های نشاآور پاکسازی کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند در این مدت بیش از 30 کارخانه تولید مواد مخدر را نیز از بین ببرند. در این حال هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید هنوز هم 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
در حالی که فصل کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان تازه آغاز شده، حکومت طالبان ادعا می کند که نظامیان آنان 10 هکتار زمین را در ولایت‌های مختلف افغانستان از وجود بوته‌های نشاآور پاکسازی کردند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها برای مانع شدن از کشت کوکنار و عملیات برای تخریب مزارع بوته‌های نشاآور ادامه دارد.
در جریان این عملیات 38 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده، 128 تن مواد مخدر مختلف نوع کشف شده، 136 هکتار زمین از کشت بوته‌های نشاآور پاکسازی شده و 174 فرد مشکوک و مظنون در پیوند به تمامی این قضایا دستگیر شده اند.
این در حال است که به تازگی روزا اوتونبایووا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان از ادامه کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی یونما نشر شده در آن گفته شده که هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. یونما خواهان تهیه کشت بدیل برای دهقانان شده است. حبیب الرحمن دهقان در ولسوالی میوند کندهار می گوید و خلاف سالهای گذشته امسال بنا به خواست حکومت طالبان بر زمینش کوکنار کشت نکرد. اما حکومت طالبان با وی در بخش تهیه کشت بدیل کمک نکرده است.
ما بر زمین خود گندم کشت کردیم چون تریاک را منع کردند، بدیل هم به ما ندادند. باید در بدل کوکنار تخم زراعتی به ما داده شود که به اندازه تریاک آید داشته باشد. گندم به تنهایی نمیتواند مشکل خانواده ما را حل کند. خدا شاهد است که این گندم خرچ یک ماه ماست.
احسان الله دهقان در مرکز ولایت اروزگان میگوید خشکسالی سبب شده که آنان بدیل دیگری را به جای کوکنار کشت کرده نتوانند.
من کشت کوکنار کار خوبی بود، اما به شرط اینکه در بدل کوکنار به ما بدیل دیگر می دادند. چون کوکنار را منع کردن و گندم آید چندان ندارد، خواست ما هم از حکومت این است که در بدل تریاک یک بدیل دیگر زراعتی به ما بدهد، بدیلی که حاصل خوب بدهد و ما بتوانیم آن را در بازار به فروش برسانیم.
نگرانی سازمان ملل از ادامه تولید تریاک در افغانستان در حال است که بر اساس نتایج سروی این سازمان که در اواسط ماه عقرب امسال نشر شد، عواید تولید تریاک در افغانستان از $400 میلیون در سالهای گذشته به بیش از $1 میلیارد در سال جاری میلادی افزایش یافته است.
در گزارش شنیدیم که دهقانان میگویند هنوز با آنان در بخش تهیه کشت بدیل کمک صورت نگرفته است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم میپردازیم به مسئله کشت بدیل کوکنار. شماری از دهقانان در ولایت اروزگان در ماه‌های اخیر به جای کوکنار به کشت هنگ رو آوردند. دهقانان میگویند که عاید مالی هنگ در مقایسه با کوکنار بیشتر است و به مواظبت و هزینه کمتر نیاز دارد. بوته طبی هنگ که از آن در تولید ادویه استفاده می‌شود، بهای 1 کیلوگرم آن در بازار جهانی 20,000 افغانی است. مسئولان ریاست زراعت اروزگان میگویند بیشتر مناطق این ولایت برای کشت هنگ مناسب است و در سالهای اخیر دهقانان تجربه خوبی در کشت و مواظبت از آن حاصل کردند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
در فاصله 5 کیلومتری ترینکوت مرکز ولایت اروزگان زمین هایی که در گذشته بر آنها کوکنار کشت میشد،
حال دهقانان در آنها به کشت هنگ مصروفند. میرزا ولی باشنده منطقه مهرآباد در مرکز ولایت اروزگان است. وی در گذشته بر زمین زراعتی خود کوکنار کشت میکرد، اما از 8 سال به این سو به کشت هنگ روی آورده است. میرزا ولی که سرگرم مواظبت از 50 جریب مزرعه هنگ است، میگوید کشت هنگ در مقایسه به کوکنار آسانتر و هزینه مالی آن نیز کمتر است.
آید هنگ از تریاک بیشتر است. آید یک جریب هنگ با 10 جریب کوکنار هم قابل مقایسه نیست و حاصل آن بیشتر است. یک کیلوگرم هنگ با 25,000 افغانی است و یک جریب زمین زراعتی 200 کیلوگرم هنگ به دست می دهد. پس گفته می توانیم که یک جریب زمین ما 50 لک روپیه آید دارد.
محمد نبی نیز بر 20 جریب زمینش هنگ کش کرده و سرگرم مواظبت از آن است. وی میگوید که بر اکثریت زمین‌های زراعتی در اروزگان کشت صورت نمی‌گیرد، زیرا دهقانان با کشت دیگر نمی‌توانند مصرف آب چاه عمیق و کود کیمیاوی را تامین کنند. محمد نبی به دهقانان توصیه می‌کند که چنین زمین‌ها را به اجاره بگیرند و بر آنها هنگ کشت کنند.
هر کس باید هنگ کشت کند. اگر کسی زمین هم ندارد میتواند در شراکت با زمین داران هنگ کشت کند. اگر کسی زمین هم ندارد میتواند در حویلی و بام خانشان هنگ کشت کند. هنگ هیچ گونه زیانی ندارد. هم اقتصاد شما بهتر خواهد شد، هم به مردم کمک میکند و هم اقتصاد کشورتان بهبود خواهد یافت.
اروزگان از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت میشود. قدرت الله حمیدی مسئول رسانه‌های ریاست زراعت طالبان برای ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌کنند تا دهقانان را به کشت بیشتر هنگ تشویق کنند.
کشت هنگ به دو طریقه نهال و بوته صورت می گیرد. وقتی آن را به شکل بوته کشت می کنیم در 4 سال آماده حاصل دهی می شود، ولی وقتی به شکل درخت کشت شود 2 سال بعد حاصل می دهد. نهال و نوع تخم زراعتی هنگ از هم تفاوت دارند. در حال حاضر در افغانستان 6 نوع تخم رایج است که بهترین نوع آن هنگ سفید تاجیکی است.
دهقانان از حکومت طالبان می‌خواهند که با منع کردن کوکنار برای کشت‌های بدیل آنان در داخل و بیرون از کشور بازاریابی کند. هنگ نباتی است که از آن در تولید ادویه، عطر و صابون استفاده می‌شود. هرچند در سال جاری ارقام تازه در رابطه به صادرات بوته‌های طبیعی نشر نشده، اما در سال 2020 میلادی از مجموع صادرات افغانستان به خارج 25% آن بوته‌های طبیعی بود. در سال 2020 میلادی افغانستان 20,000 تن هنگ را به خارج صادر کرد که عاید مجموعی آن 54 میلیون دلار بود.
در مسئله ترویج کشت هنگ در افغانستان میمانیم و در رابطه به موضوع رو آوردن شماره از دهقانان به کشت و زراعت نبات هنگ بیشتر با انجینیر محمد یاسین رحمانی متخصص زراعت هنگ مصاحبه کردیم و از وی در رابطه به تفاوت‌های کشت و زراعت و همچنان مقایسه عاید کوکنار و هنگ پرسیدم. انجینیر رحمانی ابتدا در رابطه به زراعت نبات هنگ معلومات می دهد.
کشت هنگ است یک کشت رواست. می تانیم کشت هنگ در زمین های آبی و للمی انجام بودیم، چی که سرد سیر باشه و چی هم گرم سیر باشه. در هر دو ساحه اینا حاصل می ده، حاصل دهی خوبتری داره. کشت کنم اینا را و زمین هایی که اونا سرد سیر است، ساحه یخ داره، سرد داره، سردی داره و زمین هایی که گرم است، می تانیم در دویشان اینا را کشت کنیم. از منفی 20 درجه حرارت تا مثبت 45 می تانیم کشت هنگ انجام بودیم. اینا می تانه در اون ساحات هم با حاصل به و هم اصولی بهتری داشته باشه. یعنی ما می تانیم یک جایگزین بهتری برای کوکنار داشته باشیم که کست زمین اقلیمی گرم داشتن، در اونا زمین مردم کوکنار کشت میکردن، اما الان جایگزین بهتری برای کوکنار است. می تانیم به جای کوکنار هنگ کش کنیم در اون زمین ها و اصلیهی بهتری داشته باشیم از اون زمین ها. در مقایسه کوکنار باید بگویم که الان مردم یا خود امی دهقانین که هسته اونا همه را زمین مراجع میکنه به مردم و شرکت های مختلف که اونا بخش هنگ کار میکنه، اینا راضی شده به این توافق رسیده که زمین هایی که اینا دارن باید اینا هنگ کش کنه. بعضی از وقتا اینا بذر میبرن و بعضی از وقتا اینا امیریشای هنگ میبره کش میکنه که در عرصه وقت اینا برسه به اصول.
بیشتر اوقات دهقانان شکایت میکنند که آنان هنگام جمع‌آوری حاصلات زراعتیشان نمیتوانند برای این حاصلات بازار خوبتر پیدا کنند و حاصلشان به بازارهای ملی و بین المللی هم نمیرسه. در بخش هنگ بازاریابی چگونه است؟ چون این نبات تقریبا برای دهقانان هم چیز جدید است که به کشت آن رو آوردن.
بازار هنگ کس بسیار گرم است، یعنی وقتی که کدام شیره تولید میشه اونا را میتونه شرکت ها ازشان بخره و شرکت ها میتونه به تجارای بزرگتر اونا را تحویل بتن و اونا میتونه این کشت برای قانونی از طریق مالیات دهی به دولت و ترانسپورت میتونه به کشورهای دیگر ارسال کنه و صادر کنه. و یعنی در بخش هنگ مردم الان هیچ مشکلی نداره که مطلب حاصل بگیره و اینا را نتانه که به فروش برسن.
اگر عاید مالی کوکنار و هنگ را مقایسه کنید، چون اکثریت دهقانانی که کوکنار کشت میکنن، استدلال آنان این است که به دلیل عدم عاید بهتر مالی دیگر نباتات آنان به کشت کوکنار ادامه دادن و سایر نباتات پولی را که آنان صرف کشت و زراعت میکنن به دست آنان نمیدهد.
یعنی بین هنگ و بین تریاک فرق زیاد داره. اگر مردم پیشتر از این کشت کوکنار میکردن، اینا در فجر تقریبا مصارفشان زیاد بود، امراض زیاد میکرد، آبیاری زیاد لازم داشت، کارگر زیاد در فجر زمین نیاز داشتن. یعنی مردم که حساب میکردن در آخر به اینا به حساب سلدهی یا مطلب که برشان میماندن چیزی زیادی نمیماندن، فقط اینقدر بود که روز خود میگذاشتن و داخل سر اتمشن که مقدر اقتصادش بسیار به صفر میابد. اما امرای هنگ میتونه اینا هم برای خود کار بکنه و هم برای جمع کار بکنه و اقتصادش بالا بره، از مردم مصارف زیاد نداره. حتی در یک در فجر زمین میتونیم دو تا کارگر داشته باشیم، آبیاری زیاد لازم نداره، امراض نمیکنه و بسیار بهترین جایگزین برای کوکنار است. یعنی هنگ
محمد یاسین دهمانی متخصص زراعت بود که از تفاوت‌های کوکنار و هنگ و منفعت مالی آن برای ما گفت.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که به گونه زنده روی امواج کوتاه 13,806، 12,140، 12,070 و 15,640 کیلو هرتز شنیده می توانید. و حال هم از یک دکتر می شنویم که چرا او از سوی کیها به مواد مخدر معتاد شد. دکتر احمد نوید از طب متوسط فارغ شده، 8 سال در شفاخانه های مختلف وظیفه اجرا کرده و هر ماه 10,000 افغانی عاید مالی داشت، اما اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که کار و عاید مالیش را از دست دهد. هرچند از زیانهای اعتیاد به مواد مخدر آگاه بود، اما نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد که به مواد مخدر معتاد شود. احمد نوید از روزهای اول استفاده از مواد مخدر و مشکلات به ما قصه می کند که در این جریان با آن روبرو شده است.
تا صنف 12 را در لیسی از عبدالرحمن پژواک فراغت دارم و بعد از او در انستیتوت غزنفر شامل شدم و مدت 3 سال از او جا به حیث معاون دکتر فراغت گرفتم. وظیفه را خود زیاد اجرا کردم در شفاخانه کابل و زیادتر که 6-7 سال وظیفه اجرا کردم در ارزگان، اجرا کردم در ولسوالی دیراوت در بخش صحت. دو جا به ما 30,000 معاش میداد و یک چیز نوکری والی شوانه که میگذیم 32-33,000 جور میشه. شستخیز با رفیقای غلط بگویم اینمی نشه را با ما داد. دیگه در ساحه ما در کجا که ما میششتیم یک چوکی دار بود. ما دیگه که از وظیفه می آمدیم خانه نان ما نمیخوردیم، شب میبر آمدیم که تیزی میششتیم تا 10 بجه و 12 بجه. این رقم این معتاد بود در اینمی نشه. استاستا دیگه یک بار به ما داد، ما گفتیم بیا این را بکشیم سر ما خواست. دیگه باز جبری نمیتانه بکشه، اونمو یک بار کشیدیم، دیگه روز بالاخره اینمی انجامی مش. از نشیم تقریبا یک 6-7 سال میشه. تاثیرات بسیار بد داره، از کار و وظیفه موندیم. مو ابروی زاته که در خانه داشتیم او را از دست دادیم. اونجا که ما کار میکردیم در وقت کار در وقت رسمیات یگان وقت میشد که ما مواد نمی داشتیم، در وقت او وظیفه را ترک میکردیم میرفتیم پشت مواد. یک روز زخمی آمده بود، بسیار بد حال بود، امرجنسی تداوی بود، نرسا هم لگه بود، دکتر هم خون بود و زخمی ها بود. من او وقت مواد نداشتم، او تو حالت ما ترک کردیم رفتیم پشت مواد. سر کل صحت بد تاثیر داره، بلخصوص اما قوی جنسی را آدم ضعیف میکنه، سر اعصاب بد تاثیر میکنه. دماغ انسان یک پرده میباشه، سیستم لمبیک برش میگه، اینمی مواد مخدر و نمو پرده را سیاه میگردانه، او کرویات سرخ سرخ میباشه که آدم هر چیز فکر میتونه، خوشی غم همین چیزها را فکر میتونه، یک وقت سیاه شوه دیگه یک چیز فکر نمیتونه. خب سی اندام داشتم، وقت داشتم، یالی یک چیز نمانده، این کلش تاثیر نشه است، بسیار بد چیز است. در منطقه ما یک دکاندار است، امو برمی گفت میگه می بچیت یاله 5 ساله بچه ماست، کلان بچه، میگه یاله میفهمه گپا، همین جا که کیت یوشتکا میگه جروباس یا جنجال میکنه و برش میگه که بچه پودری، این میگه سر ازی بسیار بد تاثیر میکنه. این می گفت سر ما بسیار بد خورد، دیگه خستم و گفتم من میرم خدا تداوی میکنم. اگر نشه نمیکردم یاله خوب زندگی می داشتم، در منطقه در خانواده آبروی عزت هر چیز می داشتم، تحصیلات خود ادامه می دادم و دیگه وظیفه می گرفتم و همه تو پیشرفت می کنم در زندگی. دیگه تاثیرات نشست که سر ما بیاد قید شده ما را.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب میرگی می شود؟ در این رابطه بیشتر از دکتر اسدالله صافی میشنویم.
میرگی از جمله یک مرض مزمن اعصاب میباشد که از باعث دیسچارج برقی در قشر دماغ پیدا و تغییرات آنی را در وظایف دماغ به وجود میآورد. از این سبب تغییرات حرکی، شعوری، ایسی و روحی را در مریض پیدا مینماید. تقریبا 1% مردم جهان به این مرض مصاب میباشند. تا کنون در این باره زیاد آزمایشات صورت گرفته و در نهایت ثابت شده که ارتباط مشخص بین تشنج و مصرف مواد مخدر وجود دارد. مثلا افرادی که الکل استفاده میکنند تقریبا 10% بیشتر نسبت به افراد دیگر به این عملات دچار میشوند و دیگر مواد مثلا تابلت تریمادول، ایروین، تریاک و امثال آنها مستقیما بالای سیستم مرکزی مغز تاثیر میگذارد، در نتیجه موجب افزایش اجرات حرکی شده و زمینه را برای تشنج فراهم میسازد. این مواد مخدر باعث مرض میرگی نشده بلکه از عوامل مساعد کننده برای تشنج می باشد. استفاده مواد مخدر تاثیر مستقیم بالای سیستم اعصاب مرکزی مغز دارد و باعث تخریب اجرات اعصاب می شود. فلهذا عملات تشنجی مریض میرگی معتاد نسبت به مریض میرگی دیگر تشدید می نماید. مواد مخدر باعث تخریبات اجرات عصبی شده، این خودش باعث میشه که عملات اپیلپسی را یا عملات تشنجی میرگی را این تجدید میکنه، زیاد میسازه.
آیا میدانستید؟
و در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر دراما است. در دراما می شنویم که اکرم خان با آمدن یاسین به مهمانخانه اش خوشحال شده و به وی خوش آمدید می گوید. اما یاسین خان قهر است و به اکرم خان اخطار می دهد. در این دراما علت قهر بودن یاسین خان را می دانیم و می شنویم که یاسین خان با اکرم خان بر سر چه دعوا دارد.
با خیر آمدی یاسین خان.
خیر ده کجا؟ سستوام کسی خیر دیده؟
چرا؟ ما برای چی بدی کدیم که تو سرم قارستی؟
بد سیاز دیگه یا سفید، کل وطن خراب کدی.
یاسین خان تو چی میگی؟ من خود هیچ نفهمیدم وطن چطور تو خراب کدم؟
کل جوانای وطن تباه ساختی، باز میگی که چی بدی کدیم؟ بدی شاک داره یادم؟
رک راست بگو یاسین خان، مقصد چیست؟
گب معلوم است، ام تو خبر داری و ام کل مردم خبر دارن. تو کارخانه تولید هیروین داری و کل ساقی آسو هیروین میخرن، کل جوانای ما را پودری و خراب ساختی.
آله ما خو سرشان بزور هیروین نمافروشم.
آله یک دفعه جوانا را که با پودر معتاد ساختی، خب باز مجبور هستن که از تو بخرن نه؟
شما که اولادایتون از نشه منع کده نمیتونین، دهی گناه ما چیست؟
خی تو زار بفروش جوانای ما خورده برن ها؟ باز تو بگو که دهی گناه ما چی است؟ پیسه تو را کور ساخته، وقتی که بچه تو پودری شوه باز درد اولادای مردم خود وامیدی.
تو چی فکر کردی؟ که با این نصیحتای ما کاروبار لکا دالر میمونم ولو خطا بخور از پیشم.
تو چی فکر کردی دیگه؟ که تو با جوانای ما زر داده بری و ما لق لق طرفت سل کنیم ها؟
خی چی خود کردی؟ چی کده میتونی؟
ما چیزی خواد کردم که مردم میخواین.
تو را که نماینده مردم ساخته که مرا اختار میتی؟
ما اختار نمیتم، مردم اختار میتن. مرا مردم انتخاب کردن ده این موضوع.
واه واه، این انتخاب ها چه وقت بود که ما هیچ خبر نشدیم و تو را مردم انتخاب کردن؟
این مزاق نیست، راست میگمت. ما دیروز جرگه کلانای قوم و تمام ولسوالی ها را دعوت کرده بودم. جرگه فیصله کرد که هر کس که در ولایت ما کارخانه تولید هیروین داره، کارخانهش باید آتش زده شود.
خو جرگه دیگه چی فرمود؟
جرگه به ما گفت که اول به آرامی بفهمانمت، اگه خودت به دست خود کارخانه هیروین تبسته نکنی باز کارخانه سوختانده خواد شد، باز نگویی کنی
بابه کسان سوختانده نمیتانیش فامید یا نی؟
سیکو اگرم خان سرزوری نکو، میگن زور مردم زور خداست. اگه این کارخانه زرسازی را بسته نکنی سخت پشیمان خواد شدی، بازو وقت دیگه فایده نداره.
برا دستت خلاص.
خب ما خوب آرامی فهماندمت، اما ای که تو سرگپ خود استاده استی خیال زور ولسه بیبی دیگه. ما رفتم.
بچه ها تیز تیز کار کنین که امروز فرمایشات زیاد است.
اینا جیزه برکز برابرم و واسه خود کار میکنین دیگه.
ماما میگپ میگم که برابر واسه تان کار کنین. راستی یه گپ دیگر براتان میگفتم.
چی گپ بودا جیز صاحب؟
اگه زیاد کار کدین ما باز دمای دیگه ماشتان زیاد میسازم.
یارا جیزه من میگم خانه تا باد خدا یارت.
یه خوشخبری دیگه هم براتان دارم.
یه خوشخبری دیگه؟
بله، ای دفعه بر علاوه ماش یک لک اوغانی بخششی هم براتان داده میشه.
یا راجی سعی بی خبر خودم این دلم شیش. من میگم زنده خوب باشی، خداوند مالت برکت بر تیلای آمین.
بابا حالا زود چاله که بگریزه.
نجیب بچم چی گپ هست؟ چرا قوار خطاستی؟
حالا زود شو بریم که مردم آمدن.
ای دیگه چی گپ هست؟ بان که بیاین حتما قاچاق برستن ایروین میخرن.
اولا بابا تو چرا نمیفهمی؟ میگم اقا زیاد مردم هستن که سر و آخر لشکرشون معلوم نمیشه. در دست کلشون سوته هست و چیخ میزنن که مرگ برا جی اکرم خان، مرگ برا قاچاق برا.
مردم قریه ما خوکتشان نبود.
اوف میگم زود چه وقت نداریم، کل مردم قریه ما خوکتشان هستن. یاسین خان کلانشان هست، الان زود شده موتر بالا شو.
سعی سینه من در موتر بالا میشم. الان بچه ها بگریزن که کارخانه ما رسوا شد. الان زود بگریزن از دروازه پشت قلعه براین. الان
زود شوین، الا تیلا بیارین و کارخانه را در بتین، اما ببینین که به انسان ها ضرر نرسد.
از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردین تشکر. تا هفته و برنامه دیگر کاروان زر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در سوز دلم در دل پولاد کرد. دل روی بهشتی تو دل روی بهشتی تو